بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير حاصل الأمين وصلى الله على محمد. من الآن إلى لقاء يومي. عرض کردیم که در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه که ملکی لزوم و جواز را از خصوصیات ملک ندانستند، بلکه ماهیت ملک در ملک لازم و جائز یک چیز بیشتر نیست و این دو را از لوازم سبب مملک دانستند. بعد عبارتی از مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه نقل فرمودن در حاشیه و بر اون هم اشکالی داشتن، اما رسیدیم به اینجا که خود این بزرگوار یعنی محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر به ایرادی دارن. حاصل فرمایششان این است که این که ایشان لزوم و جواز را از احکام سبب دانستن نه از لوازم مسبب، این فرمایش با صریح عبارت ایشان مبناً سازگار نیست، زیرا در مباحث بعدی که بحث ملزمات معاطات است اونجا تصریح می‌فرمایند که لزوم و جواز از احکام ملک است. اگه ما اینجای فرمایش ایشان رو بگیریم با اون نمی‌سازد، اگه اون مطلب رو بگیریم با اینجا نمی‌سازد. اگر صریحاً اینجا نفی می‌کنند که از آثار و لوازم ملک نیست و از عوارض سبب مملک است، چرا باز در اونجا بیان می‌فرمایند که لزوم و جواز در باب معاطات از لوازم ملک است؟ پس اگر مراد این بزرگوار از این که از احکام سبب است به طور مطلق این معنا را بدانند، اطلاقش می‌فرمایند طبق مبنا و مسلک ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ چون در اون بحث ملزمات تفصیل میدن در بعضی از موارد لزوم و جواز را از آثار مسبب میدانن و در برخی از موارد مثل معاطات و هبه از عوارض ملک میدانن در اونجا، و در عقودی که محکوم به خیار هستن در عقود جائزه از عوارض عقد و سبب میدانن، در اونجا تفصیل میدن. پس اطلاق کلام ایشان که به طور مطلق فرمودن که لزوم و جواز از آثار سبب مملک است نه ملک، این اطلاق قابل قبول نیست با مسلک ایشان در بعد که در اونجا تفصیل میدن در برخی از موارد از آثار ملک دانستن و در برخی از موارد از آثار عقد دانستن. این اطلاق با اون تفصیل قابل جمع نیست. و اگر مراد ایشان این باشد که در باب معاطات از احکام سبب هست، همون جوری که در اینجا تصریح فرمودن، این درست نیست طبق مسلک ایشان. چرا؟ چون ایشان در اونجا بحث کردن که خیر، در معاطات از عوارض ملک است، اینجا بیان می‌فرمایند که از عوارض معاطات است. اگر لزوم و جواز را مربوط به معاطات بدانیم، این با فرمایش ایشان در بحث ملزمات که می‌فرمایند در مثل معاطات و مثل هبه از عوارض ملک است نه از عوارض سبب ملک، پس بنابراین دو تا حرف با هم سازش نیست، یا باید این کلام صحیح نباشد یا اون فرمایشی اونجا فرمودن. دو تا مطلب متضاد با یکدیگر در اینجا دارن. و یا این که ما همون جوری که بسیاری از بزرگان از عبارت شیخ استفاده کردن و ما اشکال گرفتیم، گفتیم عبارت شیخ این مطلب رو نمی‌رساند، ولی نه، باید بگیم که همون جوری که دیگران شاید برخی از اونها در مقام تصحیح عبارت ایشان هم بودن، چون تا جایی که بشه و توجیه کنه کلام بزرگان را بهتر است از این که زود اشکال و ایراد بر اونها گرفته بشه. بگیم همونی که دیگران استفاده کردن ما هم همین معنا را استفاده کنیم، که بگیم اینها ولو اینکه از آثار و عوارض ملکند، اما منشأ اختلافشان اختلافی در ماهیت ملک نیست. نه اینکه ملک دو ماهیت متفاوت باشد در ملک لازم و ملک جائز، بلکه منشأ اختلاف لزوم و جواز به عنوان دو حکم مغایر که عارضه بر ملک می شوند، منشأش سبب مملکه است. اینجوری حمل کنیم و توجیه کنیم، بعد بگیم ازا با این زمینه، این زمینه در عبارت مرحوم شیخ نیست ولی بنده عرض میکنم، بگیم اونجایی که فرمودند از عوارض ملک است، یعنی میگن ما میگیم یعنی متصف میکنیم ملک را تارتن به ملکیت لازمه و اخرى به ملکیت جایزه. اینجور که وقتی نگاه کنیم میگیم لزوم و جواز از عوارض ملک است، یعنی از اوصافی است که میشود ما ملک را تارتن متصف کنیم به لزوم و اخرى به جواز، بگیم ملک لازم یا ملک جایز. و اونجایی که ناظرن تصریح میفرمایند به این که این از اسباب است، از عوارض سبب مملکه است، کمان که در بحث ملزمات تصریح به این فرمودن و در اینجا هم صریحا نفی میکنن که میفهمان از عوارض ملک نیست، از عوارض سبب مملکه است، نظرشان به منشأ هست. درست است که منشأ لزوم و جواز خصوصیت موجوده در سبب هست، اما وجود این منشأ باعث می شود که ما سبب هم متصف به این یکی از این دو وصف هم بشود. فعلا هذا جمع بین تنافی هم رفع می شود و جمع بین این دو تا فرمایش می شود کرد. به این نفی که عرض کردم، اونی که نفی می کنند که از لزوم و جواز مربوط به ملک باشد، ناظرن به این که اونی که منشأ هست به عنوان منشأ نفی می کنند، به عنوان منشأ، منشأ لزوم و جواز خصوصیت موجوده در ملک نیست، منشأ خصوصیت موجوده در سبب مملکه است. اونی رو که حالا اثبات میکنن در رابطه با ملک، یعنی این که حالا درست از اون منشأ وجود دارد، اما به واسطه همون سبب میشود ما مسبب را متصف بکنیم به لزوم یا به جواز، اما بالعرض بالواسطه، به واسطه همون خصوصیت موجوده در سبب. اشکالی که در اینجا می شود گرفت و این است که خب اگر خصوصیت موجوده در سبب منشأ برای این اختلاف باشد، ما در باب استصحاب شخصی که محل بحث بود، چون مرحوم شیخ ترقی فرمودند در باب معاتات بعد از رجوع مالک اول، آیا ملک مال بر میگردد به ملک مالک اول یا بر نمیگردد، ابتداعا فرمودند ما استصحاب ملک میکنیم که استصحاب کلی بود، بعد ترقی کردن فرمودن استصحاب شخص هم در اینجا اشکالی ندارد. ما در این استصحاب شخصی اشکال کردن بزرگان و یکایی گفتن مرحوم عاشق هم از مستشکلین هست. اشکالی که ایشان دارن اینه که اگر ملک مختلف بشود ولو به لحاظ بالعرض، به تعبیر بنده ولو بالعرض به واسطه خصوصیتی که در سبب مملک هست، همین مقدار اختلاف در ملک که ملک جایز است یا لازم کفایت میکند که بگیم استصحاب ممکن نیست. همین کفایت کافی است برای اینکه ما استصحاب شخص ملک را نتوانیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ملک علی هذا ولو بالعرض تارتن ملک لازم است و اخرى ملک جایز. در اینجا در مقام حدوث ملک از ناحیه معاتات ما نمیدانیم آیا ملک لازم تحقق پیدا کرد یا ملک جائز. اگر ملک جائز باشد به رجوع مالک بر میگردد مال به ملک مالک اول، اگر ملک لازم باشد به رجوع بر نمیگردد. پس امر این ملک دائر و مدار دو شی که احدهما مشکوک الحدوث است ملک لازم و دیگری مقطوع الارتفاع است که ملک جائز باشد بعد از رجوع. پس بنابراین استصحاب شخص نسبت به اینا یکی از دو رکنش در هر کدوم از اینها فاقد است. اگر ملک لازم باشد یقین سابق نداریم، اگر ملک جایز باشد شک در بقا نداریم، بلکه قطع به ارتفاع داریم. این خلاصه اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد لطیا ولتی و تصحیح عبارت ایشان و جمع بین اون چرا که اینجا فرمودن و اون چرا که در بحث ملزمات داشتن، این خلاصه کلام ایشان میشود. و اما عبارت بعدی، اینو دقت کنید آقا، اینجا گرچه ظاهر عبارت خیلی آسان و ساده هست، اما خیلی حرف در اینجا هست، هر کسی چیزی فرموده در اینجا. مرحوم شهیدی رضوان الله علیه در توجیه عبارت مرحوم شیخ رضوان الله مطلبی دارد، مرحوم شیخ فرمایش دیگری دارد، ولیکن مطلب دیگری است که باید عرض بکنیم که اون نیازی به یک مقداری دقت دارد. اونی هم که عرض میکنم مربوط به اون چیزی است که در باب استصحاب داریم و مبنایی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب استصحاب دارد. رضا ممکنه ما یکی دو روز معطل بشیم، ولی خیلی به درد بخورد، چون در جای زیادی این مطلب رو ما داریم. عبارت مرحوم شیخ رو میخوانم آقا در مکاسب صفحه 85 سطر 11. و يدل عليه ما انه يكفي في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك او من لوازم سبب المملك. بس ببینید، يدل عليه ما انه يكفي في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك او من لوازم سبب المملك. و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبت اللازمه و غیرها علا نهج واحد مضافن علا هازا و ذاک یدل ان اللزومه والجواز لو کانا من خصوصیات الملک فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احدى الخصوصیتین به جعل المالک او به حکم شارع. کی میخواد مرحوم شیخ رضوان اینجا بفرماید؟ استصحاب ملک گفتیم اشکالش این است که امر ملک در اینجا بعد از رجوع مالک اول یدور و مدار دو شیء علی سبیل منع خلو، یا مقتوع الارتفاع هست اگر ملک جائز باشد، یا مشکوک الحدوث هست اگر ملک لازم باشد. این اشکال بود دیگه. لذا فرمودن استصحاب نمیتونی بکنیم، استصحاب ملک حتی قدر مشترک، فکیفه به استصحاب فرد، حتی استصحاب جامعه هم نمیشه که. چرا آقا؟ چون جامعه به ما و جامعه اون که وجود خارجی ندارد، جامعه به فرد تحقق پیدا میکنه، کلی طبیعی به فرد تحقق پیدا میکنن. خب اون فرد یا فرد لازم هست یعنی ملک لازم، یا ملک جائز، از یک از این دو تا خارج نیست، شق سومی که نداریم در اینجا. اگر ملک لازم باشد مشکوک الحدوث، از اول ما نمیدانیم، پس یقین سابق ما مخدوشه. اگر ملک جائز باشد قطع به ارتفاع داریم، شک به در بقا نیست، قطع به ارتفاع است، پس استصحاب علا کل تقدیرین جاری نخواهد بود. این اشکال. از این اشکال در این عبارت میخوان جواب بدن. جواب این است که میفرماین ما امکان دارد که این چنین بگیم، می توانیم استصحاب قدر مشترک کنیم، ولو این که جواز و لزوم را از خصوصیات ملک بدانیم. چون مستشکل میگه اگه شما، یعنی از جنبر معاشیخ هم میگه، اگه پای این که اینا دو وصف ملک باشن دیگه استصحاب نمیتونیم بکنیم. میگیم نه، ولو این که لزوم و جواز از خصوصیات ملک باشد و ملک در واقع دو قسم باشد، می توانیم ما باز بگیم استصحاب جاری است. چرا؟ چون می توانیم در ظرف شک در این که آیا از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب مملک، بگیم اصل این است که ملک مقید به هیچ یک از این دو قید لزوم و یا جواز نمی شود، چون خلاصش مرجع شک ما به اینه، نمی دانیم آیا ملک است که مقید شده است به لزوم یا جواز، یا سبب مملک است که مقید شده است به لزوم یا جواز. بعضی از محققین اینجوری فرمودن، ایشان میفرمایند همین شک کافی است برای جریان استصحاب در رابطه با ملک و قدر مشترک، و اون اینه که میگیم اصل عدم تقیید ملک هست به احد الخصوصیت این که جواز یا لزوم باشد و اصل جاری میکنیم اینجا. خب اینجا قهرن این شبه میاد، اصالت عدم تقیید ملک به احد الخصوصیت این معارضون به اصالت عدم تقیید سبب به احد الخصوصیته. ادعا کردن خیر اینجا معارضه نیست، چون اصل در ناحیه سبب اصل مثبت می شود، چون ما می خواهیم به استصحاب عدم سببی تقیید سبب مملک بگیم پس بنابراین این دوتا قید ملکن، اما عکسش نیست، چون ما نمی خواهیم نتیجه بگیریم که اینها که حالا قید ملک نیستن پس قید سبب مملکن، این نتیجه رو نمیخوام بگیم. میگه حالا که ملک قید نیستن میتوانیم ملک رو استصحاب کنیم، دیگه نمیگیم امر ملک دائر مدار احد فردین که احدهما مشکوک الحدوث است و دیگری مقتول الارتفاع. این کلامی است که این بعض فرمودن. خب این بیان به حسب صورت ظاهری بیان خوبی است، میتونیم جواب از این بدیم، اما بحث در اینه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقام این که بخوان اشکال را از استصحاب جامع رفع بکنن نیستن، سخن از استصحاب فرد است، بحث استصحاب فرده نه بحث استصحاب جامع و قدر مشترک. در استصحاب فرد اشکال شده است که شما دو فردی دارین که یکیش مشکوک الحدیث است و دیگری مقتول ارتفاع، در استصحاب فرد دارن حرف میزنن و این تتمه عبارت مربوط به استصحاب فرد هست، لذا ها شیخ یعنی محقق اصفهانی رضوان الله توجیه دیگری میکنن و بر این توجیه باز اشکال میکنن و اشکال ایشان رو به حول الله جواب میدیم. این ترتیب بحثی است که میخوایم داشته باشیم، اما توجیهی که شیخ مرحوم محقق اصفهانی دارن برای این عبارت جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه، خوب دقت کنید، ایشان میفهمن مراد مرحوم شیخ از این عبارت که میفرماین معنه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب المملک، مراد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله این است که شخص تارتن التفات دارد به این مطلب که آیا اساساً ملک یک حقیقتی است که متفاوت است در باب ملک لازم و ملک جائز، دو تا ماهیت متفاوتن با یکدیگر، توجه به این مطلب داره، حالا نرسیده به هیچ کدوم از این دو تا اون حرف دیگری است، ولی التفات دارد و احتمال میدهد که ملک واقعاً دو قسم داشته باشیم، یک ملک لازم یک ملک جائز، یه وقت این چنین شخصی است میخواد استصحاب کند، و اخرى این که نه شخص اصلا غافل است از این مسئله که آیا اساسا ملک علا قسمین، آیا ملک لازم هست یا ملک جائز. اختلاف ماهیت ملک به حسب واقع، ما اصلا به حسب واقع قطع نظر از یقین و شک ما، واقعا ملک دو ماهیت متفاوت باشد در ملک لازم و ملک جائز، دو تا ماهیت متفاوته باشد واقعا ها، آیا برای کسی که میخواد استصحاب بکند این اختلاف ماهویه به حسب واقع ضرری میرساند؟ میفهمن خیر، برای خود این کسی که اصلا توجه ندارد به این مسئله، در باب استصحاب ما چی لازم داریم؟ امروز هم داشتیم به مناسبت مطلبی گفتیم آقا واقع کاری به واقع ما نداریم، ما دو تا وصف یقین و شک که دو امر تعلقی به نفس انسان هست، دو همین دو تا رو لازم داریم، یقین به حدوث و شک در بقا، کاری به واقع ما نداریم. آیا این شخصی که التفاتی به این که آیا ملک ماهیتاً در ملک لازم با ملک جائز با هم تفاوت دارن یا نه، اصلا توجهی به این ندارد؟ این آقا میخواد استصحاب بکند، میگه آقا موقعی که معاطات واقع شد ملکیت آمد و یقیناً در اصل دیروز هم عرض کردیم، دیروز بحثی یعنی بودیم، آقا در این که در اینجا ملک آمده است که شک نداریم، سبب مملک هم که عبارت از معاطات است، در این هم در وقوع او هم که هیچ تردیدی نداریم، در خصوصیتی که در این سبب مملک هست که به واسطه او این ملکیت تحقق پیدا کرده است، در ایناش هم ما تردید نداریم. نمیدانیم فقط که آیا این سبب از اسبابی است که از نظر شارع اگر لزوم و جواز را مجهولات شرعی بدانیم، نمیدانیم به جعل شرعی آمده است لزوم یا به جعل شرعی جعل شده است جواز، یا بگیم از ناحیه مالک هست نمیدانیم که آیا انشاء شده از این ملک به حیثی که ملک لازم باشد یا ملک جائز. حالا کار بون نداریم، ما خلاصه در این تردید داریم. حالا این آدمی است که ملتفت به این که دو نوع ملک داریم یا نه اصلا نیست، الان یقین به حدوث ملک دارد و سببم سبب معاطات است، ملکم ملک شخصی یا حاصل از معاطات است، هیچ تردید در اینا نیست، شک در ارتفاع او دارد بعد از رجوع مالک اول. او ارکان استصحاب که یقین به حدوث باشد و شک در ارتفاع موجود و املا، ولو تردیدم در این دارد که ملک ماهیتاً در ملک لازم و جائز تفاوت داشته باشد یا نداشته باشد، ارکان استصحاب تام و تمام است. بله نسبت به اون آیی که توجه دارد و التفات به این مسئله دارد که ملک شاید متفاوت باشد و شاید نباشد، نسبت به او این ارکان تمام نیست. چرا؟ برای خاطر این نسبت به این آدمی که احتمال اختلاف ماهوی رو میدهد، یقین به فرد به ماهو و فردون ندارد. چرا؟ چون اینجا همون حرف میاد، این آقا دو تا احتمال میده، اگه ملک لازم باشد اون فردی که بعد از رجوع باقی است مشکوک الحدوث است، اگر فرد جائز باشد شک دیگه در ارتفاع ندارد، یقین به ارتفاع پیدا می کند بعد از رجوع، لذا امر فرد دائر می شود بین ماهو و مشکوک الحدوث و ماهو و مقطوع الارتفاع، و ارکان استصحاب علا نحو منع خلوف یا یقینش مخدوش است یا شک در بقایش مخدوش است، یقین به ارتفاع داری. این خلاصه بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در توجیه فرمایش شیخ انصاری ذکر کرده. پس خلاصه کلام اینه که در جریان استصحاب علا تقدیرن، مرحوم ها شیخ می فرمایند همونجور که شیخ انصاری فرمودند، یکفی از شکو، عبارت چون این عبارتی که بله بله فرمودند، یکفی فی الاستصحاب از شکو فی ان اللزوم من خصوصیات الملک و من لوازم سبب الملک، علا تقدیرن این کلام را قبول میکنن اونجایی که شخص بی التفات باشد و غیر ملتفت باشد به این که حل الملک حقیقتون واحده فی کل فرد من اللزوم و الجواز، یا اینکه نه دو حقیقت متباین است. اما نسبت به محتمل، عبارت هاشیخ داشته باشین عنوان محتمل بخوانید، نسبت به محتمل یعنی اون کسی که التفات دارد و احتمال میدهد که تارتن ممکن است در اینجا دو حقیقت باشد ملک یا یک حقیقت باشد، احتمال دو حقیقت بودن را میدهد، نسبت به این آدم استصحاب مخدوش است. آقا کلام شیخ انصاری را نمیپذیرند. تا اینجا خوب مطلب واضحه؟ حالا انشالله به فضل خدا میخوایم بگیم استصحاب در همین قسمم جاری است. اجمالش اینه که اگر ما عام میداشتیم تخصیص بخورد به مخصصی در شبهات مصداقیه مخصص، آیا رجوع به عام جائز ام لا؟ رجوع به عام در شبهات مصداقیه مخصص جائز نیست، الان قول مشهور مطلقا میگن جائز نیست،
ولی ما میخوایم فرق بگذاریم بین اونجایی که مخصص مخصص لفظی باشد و اونجایی که مخصص مخصص لبی باشد. در مخصص لفظی هست که میگیم رجوع به عموم عام نمیشود کرد، در مخصص لبی میتوانیم رجوع بکنیم و ما نحنفی یعنی بحث استصحاب به ملاحظه با ادله استصحاب و موارد تخصیص از جمله ما نحنفی از قسم دوم است که جریان استصحاب بلا اشکال میشود. توضیح این مطالب ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.